با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم. کسب و کار طی قرون متمادی پایه اصلی و عمده زندگی اجتماعی در ایران بوده است. چرخه اجتماع بر محور کسب و کار میگشته که در همه شئون جامعه مشهود بوده و به دلیل همین گستردگی کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. حالان که شناخت درست و دقیق جامعه و زندگی فردی و اجتماعی ایران از دیرباز تا نیم صده پیش تنها از راه شناخت شیوه کسب و کار امکان پذیر است. در این برنامه نگاهی میکنیم به انواع مشاغل جامعه در روزگار صفویان. مدار اجتماع ایرانی تا چند دهه پیش بر کشاورزی و پیشه‌وری و صنایع بومی بر پا و استوار بود. این اجتماع معمولاً از یک مسجد جامع، چند راسته بازار، چند میدان برای منظورهای گوناگون، تعدادی بازارچه و شمار قابل توجهی کوچه و کوی و برزن و دم و دستگاه حکومت تشکیل می شد. ورود شیوه زندگی فرنگی در اواخر روزگار قاجار نظام زندگی اجتماع را در هم ریخت و کسب و کار به شیوه سنتی ارزش و اهمیت خود را از دست داد. در میان منابع تاریخی موجود کتابی وجود ندارد که به طور غیر مستقیم مشاغل عهد صفوی را بررسی کرده باشد. از این رو از لابلای منابع دیگر میتوان تا حد زیادی به نوع و تقسیمات مشاغل آن دوره پی برد. یکی از مهمترین این منابع کتاب تحفه سامی است که سام میرزا فرزند شاه اسماعیل در حدود سال 960 آن را نوشته است. از میان مشاغل و مناصب مهم عهد صفوی منصب دیوان بیگی است. این منصب از جهتی باید در حوزه نظام قضایی و از طرف دیگر در حوزه امور اداری تعریف می شد که مهمترین وظیفه او حضور در کنار صدر به عنوان یک مقام روحانی برای رسیدگی به دعاوی درباره احداث اربعه بوده است. شغل دیگر رایج در دوران صفوی داروغگی است. داروغه که در زبان مغولی به معنی رئیس است، یک اصطلاح عمومی اداری است. از مفاد احسن التواریخ چنین برداشت می شود که داروغه به طور کلی به حکام اطلاق می شده است، اما بعدها لقب حاکم پایتخت شد. از طرفی در ادارات بزرگ دولتی، منشیان تراز اول که بر دیگر منشیان سمت سرپرستی داشتند داروغه خوانده می شدند، مثل داروغه فراشخانه و داروغه دفترخانه. داروغه دفترخانه زیر دست مستوفی الممالک قرار داشت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
شغل دیگر رایج در عصر صفوی منصب کلانتری است. مؤلف تذکرة الملوک در ذیل بیان تفصیل شغل عالی حضرت کلانتر می نویسد تعیین کدخدایان محلات و ریش سفیدان اصناف با مشاران لای است. به این نفع که سکنه هر محله و هر صنف و هر قریه هر کرا امین و معتقد دانند فیما بین خود تعیین و رضایت نام چه به اسم او نوشته و مواجبی در وجه او تعیین نموده و به مهر نقیب معتبر نموده به حضور کلانتر آورده تعلیله و خلعت از مشاران لای به جهت او بازیافت می نمایند. بعد از آن متوجه رتق و فتق مهمات آنها می گردد و در 3 ماهه اول هر سال کلانتر و نقیب کسی را تعیین می نمایند که همه اصناف را جمع نموده نزد نقیب دارالسلطنه اصفهان می برند و بنینچه هر کس را معین می نمایند. در زمان صفویان محله زردشتیان یزد نیز کلانتر مخصوصی برای خود داشته است. نظام مذهبی صفویان در 2 بخش قابل تر است. بخش اول شامل مناسبی است که عنوان دولتی محسوب می شود. بخش دوم عناوینی هستند که منشأ آن موقعیت علما در جامعه است و برگرفته از نقش اجتماعی آنان بود. عمده‌ترین عناوین دولتی نظام مذهبی عبارت بود از ملاباشی، صدارت، قضاوت، شیخ الاسلام، امامت جمعه و متولیان اماکن مقدسه. بزرگترین مقام روحانی ایران در دوره صفویه شغل ملاباشی بوده است. ملاباشی رئیس همه روحانیون ایران بود. تا زمان شاه سلطان حسین فاضل‌ترین ایشان به این مقام می‌رسید و در مجلس شاه نزدیک به مسند شاهی در جای معینی می‌نشست. کار او استدعای وظیفه برای طالبان علم و فقیران و رفع ظلم از مظلومان و شفاعت از گناهکاران و تحقیق در مسائل شرعی و تعلیم ادعیه بود. صدر در واژه به معنای بالا و هر چیز برتر آمده و گاهی در مقام لقب استفاده شده است. روزگاری برای صاحبان حرف و پیشه از ترکیبات صدر استفاده می شد، مانند صدر الحکما. اما به عنوان یک مقام و منصب اداری و دولتی از زمان تیموریان و ترکمانان باب شد. به هر حال مقام صدارت مانند سایر امور اداری به دربار صفویان راه یافت و به شکل جدی نزد آنان مطرح شد. از طرفی صفویان عملاً در رقابت همه جانبه با عثمانی‌ها قرار داشتند و با توجه به اینکه مقام مفتی اعظم در نظام عثمانی پیش بینی شده بود، بدیهی بود که در دوره صفویان نیز به مقام صدارت توجه ویژه شود و این مقام علاوه بر وظایف سنتی به وظایف جدیدتر که ویژه صفویان بود بپردازد. مهمترین این وظایف ریاست بر مقامات قضایی و قضاوت بود. شیخ الاسلام عالی ترین و مطلع ترین مقام قضایی بود و این مقام عالی در طول دولت صفوی بنابر شخصیت و اختصاص صاحب منصب نوسان داشته است. این مقام گاه مستقل و گاه تحت نظارت مقام دیگر روحانی انجام وظیفه می کرد. به طور مثال شیخ الاسلام اصفهان عهده‌دار دعاوی شرعی و امر به معروف و نهی از منکر بود. رسیدگی به اموال غایبین و یتیمان نیز از وظایف او بود. از جمله شیخ الاسلام های معروف، محمد باقر مجلسی شیخ الاسلام دربار شاه سلیمان است که در عهد شاه سلطان حسین ارتقاء منصب یافت. از دیگر مشاغل و مناصب روحانی در عهد صفوی، خلیفه الخلفا، نقیب النقبا، وزیر مستوفی و متصدی موقوفات، مجتهد، قاضی القضات، پیشنماز، متولی، مؤذن و حافظ بود. این مشاغل در رده‌های بعدی پس از مقامات عالی روحانی قرار می‌گرفتند. همراهان عزیز و ارجمند، در تهیه این برنامه نگاهی کردیم به کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران از آغاز حکومت امرا و سلاطین تا پایان عصر قاجار نوشته سید علی علوی. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. قراره که شما رو با یکی از روستاهای ایران آشنا کنیم. با مستند روستاهای ایران عنوان این برنامه آیش هست. مدتش 15 دقیقه است. کاریس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه رادیو فرهنگ نقد و نظری دارید، پیشنهاد خاصی دارید، خوشحال میشیم که از اونها با خبر بشید. میتونید از طریق سامانه 162 با ما در تماس باشید. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ دعوت میکنم آیش رو بشنوید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره.
آیش با همکاری اداره کل صدای استان ها
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ، شمایی که از نقطه نقطه این میهن سرافراز اسلامی دارید صدای ما رو میشنوید و ما رو همراهی میکنید. من امیر حسینی از استان گیلان با شما هستم و این بار آمدیم به سمت روستای نمونه گردشگری، روستایی که به روستای پاک معروفه به واسطه اینکه زباله درش خیلی مدیریت میشه، خیلی کمه، و همینطور روستایی که بیکار درش صفره. میخوایم بریم به سمت روستای زیبای ساغالکسار، یک روستایی که به واسطه دریاچه خوب و قشنگی که داره، به واسطه سد خاکی که داره، نقطه هدف بسیاری از گردشگرانه. امروز برنامه ما رو از دست ندید لطفاً. خب بعد از رد کردن یه چند کیلومتری مسیر زیبای روستایی که دور تا دورمون مزارع کشاورزی بود، زمینه که توی این مسیر ما یه چند جا هم استخرای پرورش ماهی دیدیم که بر زیبایی منطقه می‌افزاید، اومدیم رسیدیم دفتر دهیاری روستای ساغالکسار. همین حالا هم خدمت پیمانخان بازدیدی هستیم، دهیار جوان و خوشتیپ به این منطقه، و قرار باشون گفتگو بکنیم. آی بازدیدی سلام عرض شد قربان، وقت شما بخیر.
سلام به شما عزیزان و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
اولا که یه معرفی حسابی از این روستا بکن، کجاست، چقدر جمعیت داره، چجوری داستان، بعد تا بریم سراغ سوالات دیگه.
روستای ساغالکسار به نام اینکه آبشخور پرندگان، خیلی ساده بگیم، چون که اینجا پر آبگیرهایی هستش که اولا ما رودخونه نداریم و از قدیم مردم آبگیر ایجاد کردن، آببند ایجاد کردن برای اینکه بتونن از این آببند رو برای شالیزارهاشون و پرورش ماهیشون استفاده کنن. شما از سمت تهران که تشریف میارید دو مسیر میتونید داخل روستای ما بشید، یکی از سمت سراوان که جاده از کنار موزی روستایی که یک جاده میخوره میره به سمت فومن، به روستای آقا سه شریف که رسیدید سمت راستش تابلو خورده به نام ساغالکسار. روستای ما روستایی هستش که معروف شده به روستای پاک بدون زباله، نه اینکه شما زبالی نمی‌بینید، دلیل اینکه این معروفیت رو ایجاد کرده، این رتبه در کشور کسب کرده، تلاش هایی بوده که در گذشته و حال داره انجام میشه برای فرهنگ سازی در سطح مردم خود روستا و همچنین گردشگران. در داخل روستای ما که ما حدوداً 300 تا خانوار داریم و حدود نزدیک 900 نفر 1000 نفر جمعیت داریم،
جمعیت ثابت،
بله، مردم خود روستا زباله تولید نمی کنن. حالا چطور؟ زباله ترشون رو داخل باغچه یا باغشون مردم می کنن، زباله های تری که قابل استفاده حیوانات نباشه، مثل مرغ، خروس، گاو یا مثلا پرندهی، سگی، گربی نباشه، مردم میشه، اونها به خوراک حیوانات میرسه، اونها که قابل استفاده هستش، و زباله خشک هم جمع‌آوری میشه. یعنی شما سرزده الان برید در یه خونه رو بزنید، میگه آه زباله خشکت کو، بهتون نشون میده یه گونی دو گونی زباله خشک اونجا هستش، اینا رو جمع میکنن و میفروشن. معمولا هم این دورگردایی که میان زباله رو میخرن، حالا در ممکنه جوجه بهشون بدن یا مثلا وسیله بدن یا اینکه پولی بدن.
از سالیان قبل کار شده و الان 100% روستا داره اجرا میکنه.
شما میگم سرزده برید، ما 85% بومی هستیم و 15% غیر بومی. ما در این چند سال اخیر تلاش کردیم که روستای بدون بیکار بشیم. حالا مرکز آموزش روستایی رو تأسیس کردیم برای اولین بار در ایران و این الگو شده برای بقیه کل کشور.
چی آموزش میدید؟
بیشتر کسب کار، مثلا احیا کردیم، صنایع دستی احیا کردیم برای 20 نفر از بانوان دوستا، حسیر بافی هلوش 25 نفر، خیاطی رو ما آموزش دادیم، پرورش مرغ محلی، پرورش زنبور عسل، نوغانداری، حتی زعفران.
مرکز روستا از جمله خانومایی که آموزش دید، همونطور که دهیار محترم های بازدیدی گفت، و شروع به کار کرد، یه خواهریه که تو مغازه خودش محصولاتی رو که میبافه از صنایع دستی آماده میکنه و میفروشه. بریم یه گپی با ایشون بزنیم. خانم سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
خودتون رو معرفی کنید.
من سیما رفیعی.
خانم رفیعی، شما چند وقت آموزش دیدید از آموزش هایی که دوستان تو دهیاری آماده کردن؟
من الان تا دو سال از پارسال دست.
از پارسال شروع کردی به آموزش دیدن؟
آره. نه اون دو سه ماه آموزش دیدم دی یاد گرفتم.
دو سه ماه یاد گرفتی؟
آره.
یعنی الان این کلاه و زیلو و حصیری که اینجا هست کار خودتونه؟
آره آره، کار خودمون.
خودتون میبافی؟
آره.
کجا؟
خونه باشه، مغازه باشه، هر جا باشه درست میمون.
شما بفرمایید که برای هر کدوم از اینا چقدر وقت میبره؟
یه روز وقت میبره.
یه روز وقت میبره.
آره.
بعد این مواد اولیه‌اش یا همون لی رو از کجا تهیه میکنید؟
این جا استخ، تو استخ ببینیم.
خودتون؟
آره.
خودتون میرید میبرید میارید. آره. بعد همینجا خوش میکنید.
آره خود.
همینجا هم میبافید.
آره.
خانم رفیع بفرمایید، برای ما که قدیما خیلی بیشتر از اینا استفاده میشد دیگه. یعنی تو خونه همه ماها قدیما البته بود، به عنوان سفره، به عنوان کلا، به عنوان زیر قابلمه ای. الان خیلی کمتر شد ها؟
آره قدیما، آره همه از اینا استفاده میکردن. الان نه دیگه. الان
اون زمانو یادته؟
دیدم.
ما اینا استفاده
کردن. ولی مثلا از این حسیره مثلا درست میکردن، دیدم
درست میکردن حسیره.
آره با خودم درست کردم خونه.
خونه حسیر درست میکرد. کوچیک بودید، ما اینا درست میکردن.
آره آره.
خیلی خوب، شما بفرمایید خانم رفیع، الان مشتریات بابت اینا کیان؟ یعنی مثلا مردم روستا تهیه میکنن، گردشگرا؟
گردشگرا هم محل درون، چون دستبافت بیشتر دوست دارن.
قیمتش چنده الان یه سفره یه متری؟
یه متری 50-60.
چقدر هزینه برات میبره؟
خب بالاخره
کار سختیه.
آره.
یه روز کار میکنی 50 تومن، زیادم نیست. خیلی خوب، خیلی ممنونم سیما خانم، انشالله که موفق باشی.
سلامت باشی. قربان
شما. قربان شما. تو روستای سقلکسار و ادامه برنامه از رادیو فرهنگ. یکی از نقاط بسیار زیبا در منطقه زیبای سقلکسار مجتمعهای بومگردیه که آقای بازدیدی هم بهش اشاره کرد. بحث احیای فرهنگ قدیمی در گیلان بسیار حائز اهمیت. این مجتمعهای بومگردی تلاش میکنن که این رو احیا بکنن و مورد استقبال بسیاری از گردشگران قرار گرفته. الان اومدیم توی یکی از این مجتمعها. این صدای گنجشک‌های فراوانی رو هم که میشنوید، ورودی این مجتمع بونگردی، یک درب ورودی داره که سردرش با گالی یا با کاه درست شده و بسیار زیبا کرده این منطقه رو. ضمن اینکه طرح چوب ایجاد شده در مجتمع بونگردی باعث شده که بسیار برگردیم به ریشه خودمون و به فرهنگ قدیمی خودمون در گیلان. الان خدمت جناب آقای خدایاری هستیم، مسئول یا مالک مجموعه بومگردی در سقلکسار، و می‌خوایم با ایشون گفتگو بکنیم. خیلی زیباه، یعنی همه چی طرح چوبه. وارد که میشی یک ایوان زیبا که با صندلی‌ها و میزهای چوبی تزیین شده، داخل یک رستوران کوچولوی چوبی و 5 واحد چوبی در این مجموعه که عرض کردم بسیاری از گردشگران میپسندن که اینجا بیان، دور تا دورم گل‌های رنگارنگ و جور و جور که
واقعا این فرهنگ و سنت قدیمی گیلان رو به زیبایی اینجا ایجاد کردن. آقای خدایاری سلام عرض شد.
سلام از بنده است و سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیزمون.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقا من یه مطالبی رو در رابطه با فرهنگ دیرینه گیلان و ساخت این گونه خونه ها عرض کردم. شنوندگانی که از سراسر کشور الان دارن صدای ما رو میشنون شاید براشون جالب باشه که شما بیشتر توضیح بدی از این مجموعه.
والا عرض کنم خدمتون، دلیلش این بوده که متاسفانه توی گیلان ما داره این ساختمان های سنتی از بین میره، چون نگهداریش البته اگر ساکن نباشید سخت میشه، ولی ما چون خونه های پدر بزرگ مادر بزرگامون اینجوری بوده خواستیم که زنده نگهداریم این سنتو، هم اومدیم حالت امکانات رفاهی امروزی رو داخلش گنجوندیم، هم اون سنتمون رو حفظ کردیم که دارای 5 اتاق اقامتیه، مهمونا میتونن بیان اینجا با فاصله نزدیک با این دریاچه زیبا سقالکسار و جنگلی که وجود داره و آرامشی که توی روستا است و نزدیک بودنش به مرکز استان گیلان شهر رشت در خدمتشون باشه.
بسیار عالی. و حالا بحث معماری که بهش اشاره کردی از قدیم بوده، شما کوچیک که بودی دیده بودی معماری رو؟
دقیقاً، ما بچگیامون تو خونه های پدر بزرگامون همجوری زندگی کردیم باهاشون و حتی شبها که اول بهار مخصوصا قورباغه ها که میخونن یه نوستالژی خیلی قدیمی هست که شما حتی پشه‌بند بخواید بزنید روی این ایوان چوبیمون، اون نوستالژی هنوزم ارائه میشه به آدم.
ایجاد گل و گیاهای فراوان تو مجموعه خودتون، حتی یک دستگاه پخت کلوچه هم دیدم، کلوچه سنتی گیلان و منطقه فومن.
بله دقیقا، ما خواستیم که مهمونامون که میان اینجا از سنت گیلان حفظ کنیم و این کلوچه رو هم به صورت گرم، حتی مهمونامون میتونن کنار ما به صورت مشترک که حالا با دستاشون رو که قشنگ زده عفونی میکنن همکاری داشته باشن، بتونن خودشون هم حتی درست کنن.
آقای خدایاری، بازخورد مسافرا نسبت به خونه های قدیمی گیلان چی بوده و نظرشون چی بوده موقعی که میرفتن؟
مطمئنا اینجا جدا اینکه یه اقامتگاست و حالت مهمان پذیره، با چون ما خودمون هم ساکن اینجا هستیم با صاحبخونه زندگی میکنن، تعامل میکنن. شما وقتی تو یک هتل میرید هیچ وقت نمیتونید با حتی رزپشنش هم صحبت بشید، حالا چه بماند که مالک یا حالا سهامدارش باشه، ولی اینجا با مالک به قول معروف مهمان میشه طرف، مثل یه خونه ای که بیاد ساکن بشه، اینجوری ما میتونیم تعامل داشته باشیم.
و میپرسن واقعا از سنت های قدیمی گیلان، از این معماری که ایجاد شده.
بله بله، خیلی هم جالبه براشون که زندگی در گیلان چطور بوده و دلیل این ایوان به خاطر آب و هوای گیلان بوده که بیشتر زندگیشون توی همون محیط باز بوده، اتاقا بیشتر به صورت مهمان پذیر در اختیار مهماناشون قرار میگرفته خودشون. بله قدیما بیشتر زندگی توی ایوان و طبقه بالا همین فضای بازشون بود.
خیلی ممنونم آقای خدایاری، مجموعه بسیار زیبایی رو فراهم کردید، پیروز و موفق باشید. خب تمام تلاشمون رو کردیم که روستای سقالکسار رو به شما هموطنان نازنینمون معرفی بکنیم و تو همین مجموعه زیبای بومگردی میخوایم شما رو به خدا بسپاریم، اما پیش از اون میخوایم یک آرزو بکنیم که انشالله همه مسئولان محترم کمی نگاه بهتری و ویژه تری به این روستاها داشته باشن، دریابن روستاهای این گونه رو که روستاهای نمونه کشوری هستن تا اتفاقات خوبی بیفته. خیلی متشکرم دوستان شنونده، همراهان رادیو فرهنگ. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دیگه چیزی نمونده، به پایان فصل تابستان و فصل پاییز آغاز میشه. امیدواریم که روزهای پیش رو همراه با تندرستی و خیر و برکت باشه برای شما هموطنان عزیزمون، به ویژه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ که همیشه لطف دارید و ما رو مورد مهر خودتون قرار میدید. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، مستند فرهنگ رو خواهید شنید. مدت این برنامه حدود 30 دقیقه است، در حالی که میرسیم به ساعت 15:30 دقیقه.
مستند
فرهنگ.
سلام، ما من بار اولمه که دارم میام بین استان، از شهر اهواز گذر میکنم و به مناطق